برای تهیه نقشه جامعه تهران 12 میلیونی گذشته از کارشناسانی که در تهران سرگرم کارند، 4 آرشیتکت و شهرساز با تجربه دیگر با نظارت بر این طرح خطوط اصلی آن را تدارک می‌بینند. این 4 تن 3 آرشیتکت ایرانی مقیم انگلستان، لس آنجلس و تهران و 1 آرشیتکت فرانسوی هستند. اعضای این گروه با شرکت در جلساتی با مشاوران گوناگون معماری و شهرسازی در گفتگوی مداوم هستند و نظرهای آنان را به مطالعات خود پیوند می‌دهند. یکی از این جلسات در پاریس در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه برگزار شد و کارشناسان فرانسوی نظرهای خود را درباره نقشه جامع شهر تهران بیان داشتند. برای اینکه با چگونگی اجرای نقشه جامع تهران 12 میلیونی آشنا شویم، با معمار و متخصص شهرسازی ایرانی مقیم پاریس عبدالحمید اشراق به گفتگو نشستیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای اشراق، نقشه جامعه شهر تهران 12 میلیونی در اثر ازدیاد جمعیت یک امر اجتناب ناپذیره، یا اینکه مسئله افزوده شدن شهرک های اطراف؟
اصولا هر شهری احتیاج به یک نقشه داره، بهش میگن نقشه جامعه شهر. در مملکت ما هم قبل از انقلاب 1974 آقای عبدالعزیز فرفرما با ویکتور گروئن یک نقشه‌ای برای تهران تهیه کردن، اسمش گذاشتن نقشه جامعه شهر تهران، و اون نقشه توسعه شهر تهران رو شرقی غربی پیش بینی کرد. در حال حاضر با این هجوم جمعیت و این شهرهایی که آمدن درست کردن با زور با فشار، روز اول انقلاب عده‌ای گفتن که داشتن طفل نعمت خداست، عده زیادی بچه دار شدن، پرسنتاژ جمعیت زیاد شد، جمعیت آمد به طرف تهران، جایی نداشتن، آمدن زمین هایی رو گرفتن و شهرک هایی درست کردن، شهرهایی که دولت اجازه نمی داد ولی چون جا نداشتن آمدن در گوشه و کنار شهرک درست کردن. و چون در قوانین اسلام هست که اگر کسی یک زمینی رو که لمیزده هست و حاصل خیز نیست بیاد آباد کنه، مال اون هست، بنابراین مالیت این زمین ها را به نام خودشون کردن و از دولت چی خواستن؟ برق و آب و راحتی و چیزهای دیگه. دولت هم با قوانین مختلفی که وضع کرد نتونه جلو این شهر کاری بگیره. بنابراین نقشه جامعه شهر تهران یک گرفتاری بزرگی برای افراد متخصص ایجاد کرده.
قانون مسکن نمیتونست اون موقع در این مورد حرفی بزنه.
قانون مسکن اصلا نمیتونه جوابگوی هجوم جمعیت بشه. الان این گروه ایرانی هایی که توی شرکا هستن حداقل آسایش زندگی برایشون نیست، ولی دارن زندگی میکنن. تهران یک شهر بیمار شده، شهر آشفته و ناهنجار شده.
شما در نوشتهاتون اشاره کردید که زاغ نشینان به محله های مرفه نشین هم روی آوردن و در اونجا در کنار کاخها، در کنار برج های بزرگ برای خودشون یک محوطه درست کردن. یعنی واقعا بر اساس قوانین امروزی این اشخاص به همین راحتی میتونن صاحب اون ملک بشن؟
کاملا درست، این کار میتونن و کردن. ابتدای انقلاب گفتن که زندگی مملکت مال این بینوایانه، مال اینایی که خون و زندگی ندارن. بنابراین اکثر این افرادی که قدرت مالی نداشتن، زندگی نداشتن، آمدن چادر زدن در کنار ویلاهای شیک تو خیابون سر چهارراه ها سر چیزها، هیچ کس هم جوشونه که بعدها یواش یواش دیدن که کار غلطیه و برداشتن ازشون. یک شهرک در شمال شرقی تهران که حدود 10 سال قبل بولدوزر خرابش کرد، آمدن شهرها که ساختن زورکی، مردم آمدن ساختن و به هیچ عنوان قوانین تهران رو قبول نکردن. هر کار شهرداری کرد نتونست که انجام بده، خواست یه جادی از کنارش رد کنه، آمدن خودشون گذاشتن جلوی ماشین نذاشتن جاده رد بشه. بالاخره مجلس قانون وضع کرد این شهرک رو به بولدوزر کشید.
آقای اشراق، شما در نوشته هاتون اشاره کردید به صحبت‌های وزیر سابق مسکن و شهرسازی آقای آخوندی و گفتید که به گفته ایشون تا 30 سال دیگه جمعیت ایران به 130 میلیون نفر خواهد رسید که از این 130 میلیون نفر 100 میلیونشون شهرنشین خواهند شد و فقط 30 میلیون روستانشین، یعنی تقریبا 78% جمعیت ایران شهرنشین خواهند شد. آیا این نقشه جامعه تهران به افزایش شهرنشینی کمک نخواهد؟
طرفش رو صحیحه. آنچه که ما داریم انجام میدیم کم کردن قوای دماغی و نیروی انسانی روستاها و اضافه کردن چیزهای شهرنشینی، و چون ما نیروی انسانی نداریم که شهرها رو فرم بدیم، فرم شهرهای ما هم جوابگوی انسانها نیستش، بنابراین توانایی نیروی انسانی تمام شهری ها هم از بین میرید. 6 میلیون ماشین در تمام ایران رو نصفش رو در شهر تهران انجام شده. در حال حاضر در مقابل هر 1000 نفری ما 27 ماشین داریم که صفر. در مقابل من و شما که تو پاریس نشستیم، برای هر 1000 نفری ما 400 ماشین داریم. اگر درآمد سرانه ما از یک بره بالاتر، بنابراین این گرفتاری شهری هم چند برابر میشه.
آقای اشراق، شما خودتون آرشیتکت هستید، تخصص دارید در زمینه شهرسازی، نقشه جامعه تهران چگونه باید باشه که مسائلی رو که شما بهش اشاره کردید، مسئله ترافیک، مسئله آلودگی هوا، مسئله افزایش زاغ نشینی در اطراف تهران برطرف بشه؟ آیا این طرح برای پایان دادن به این جور معضلات مفید خواهد بود؟
محققاً بله، ولی به شرطی که این طرح به دست متخصصین پیاده بشه. یکی از دوستان فرانسوی من رفته بود در تهران، به من گزارش داد که شخصی که مسئول رسمی نقشه جامعه شهر 12 میلیون نفریه، شخصی است که بسیار محترم، نه یک طلب زبان خارجی میدونه و نه سفری به خارج کرده، و این شخص است که حق وتو داره، یعنی میتونه بگه که آقای مهندس، آقای آشته، این خط اتوبان رو از جلو این ساختمانی که ارزش مذهبی داره رد کن. بنابراین اون آشته که محکومه که بر خلاف قوانین شهرسازی و معماری اون خط رو جلوی اون بنای مورد احترام اون شخص رد کنه. نقشه جامعه باید بشه. بدون نقشه جامعه نمیتونید شما پیاده بکنید. اکثر این کشورهای دنیا آمایش سرزمین دادن. آمایش سرزمین یعنی چه؟ یه نقشه که مملکت رو مشخص میکنه که این مملکت چی داره، کجاش زیرزمین داره، کجاش نیروی انسانی داره. این رو هنوز ما نداریم. حدود 40 سال قبل در سازمان برنامه آقای عبدالمجید مجیدی با یه گروه دیگری شروع کردن این کار رو، ولی عمل نشد. در حال حاضر شهر تهران ما تکلیفش روشن نیست که آیا توسعش افقیه یا عمودی. در زمان رضا شاه تا حالا 33 مرتبه بیشتر شده وسعتش. الان 800 کیلومتر، زمان محمد رضا شاه 200 کیلومتر بود، یعنی شما چند برابر وسعت افقیش رو زیادتر کنید. بنابراین اگر قانون میگه که یه بچه‌ای باید از خونش تا مدرسه 5 دقیقه طول بکشه بره و برگرده، در تهران چند برابر این مسئله.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید ساختن برج‌های زیاد و پیوسته شدن شهرهای اطراف تهران به هم این نشونه اینه که شهرهای اقماری در اطراف تهران انقدر زیاد شده که همه اینا تبدیل شده به تهران بزرگ و دیگه نمیشه کاری کرد براش؟
چقدر سوال قشنگی کردید. اصلا شهر اقماری یعنی چی؟ شهر اقماری رو انگلیس‌ها به وجود آوردن. انگلیس‌ها دیدن که مرکز خود لندن جمعیتش زیاده، برنامه‌ریزی کردن در عرض چند دهه 2 میلیون جمعیت رو از لندن بردن بیرون. به چه وسیله؟ شهرک‌هایی کنار لندن درست کردن، اسمشون شهرک‌های اقماری، یعنی
کمربندی.
آفرین، معذرت می‌خوام. ایران هم عین این مسئله انجام داد، ولی در حال حاضر کرجی که ما 45,000 تا 50,000 داشتیم شده 2,500,000 نفر. این 2,500,000 نفر خودش یک شهر شده، به هیچ عنوان تبعیتی از شهر تهران نمی کنه. تمام شهرهایی که اطراف تهران هستن به یک صورتی توسعهشون زیادتر شده. یه شهره که مثلا اسلام شهر در جنوب تهران که قبل از انقلاب 1100 و 1200 و 1500 نفر جمعیت داشت، حالا شده 400,000 نفر جمعیت. حالا این 400 هزار نفر جمعیت خوراکش از کجا میاد؟ رفت آمدش چطور میشه؟
حالا برگردیم باز دوباره به همین نقشه جامعه شهر تهران. شما اطلاع دارید که پایه ریزی این نقشه چی هست و چگونه به پیش خواهد رفت، چگونه انجام خواهد شد؟
یکی از پوینت‌های مثبت اینه که اینها سعی میکنن که جلساتی داشته باشن در جاهای دنیا، نظر آشتیک‌های متخصص رو دریافت کنن. یکی از جلسات هم خود من در پاریس شرکت کردم. بنابراین تمام مشخصات رو میگن. محور اصلی کار الان عوض شده، توسعه شرقی غربی دیگه نیست. یعنی در واقع اگر در نقشه جامعه قبلی که حدود 3 دهه خورده گذشته انجام شد، توسعه شهر تهران شرقی غرب بود، میره به طرف کرج، حالا هست ولی یک کمی عمودی شده.
میشه خواهش کنم اینو بیشتر بازش کنید، عمودی و افقی؟
عمودی افقی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما محوری درست میکنید که هر محوری رو 500 هزار نفر پیش بینی کرده بودن، هر 500 هزار نفری به 4 ناحیه و هر ناحیه به 4 محله تبدیل میشد. یعنی اگر 10 تا 500 هزار نفر میشدید میشد 5 میلیون نفر جمعیت تهران. بنابراین این 5 واحد تشکیل میداد تمام شهر تهران رو. حالا به یک صورت دیگری پیاده میکنن، یعنی این واحدی که 500 هزار نفر بود دیگه خط اصلی غربی شرقی درش وجود نداره.
آقای اشراق، اگر شما جزو این کمیته کارشناسان بودید که باتون مشورت میشد و ازتون نظر میخواستن که در نقشه جامعه تهران 12 میلیونی یکی دوتا پیشنهاد بدین، چیا میگفتین؟
حضور داشت کم یک، آنچه که هست مسائل به کلی متوقف بشه.
مسائل یعنی؟
یعنی این گرفتاری هایی که هست،
اهدای زمین، شماره گذاری اتومبیل،
همه. ببین یک شهردار میاد میگه که من میخوام ساختمان های 30-40 کیلومتر درست کنم، من میخوام این تهران مثل نیویورک باشه. میگه و کرده در مدت 4 سال یا 5 سال ساختمان های 20 طبقه در تهران. شهردار دوم رو متوقف کرد. بنابراین در حال حاضر قانون وجود خارجی در معماری و شهرسازی ایران ندارد.
این اولین پیشنهادتون، دومین پیشنهاد
این که تکلیف شهر روشن بشه، یا افقیش یا عمودی. اگر افقیش، باید قانون افقی رو تایید کنید شما.
آیا باید یک سیاستی برای جلوگیری از هجوم به شهرها هم به اجرا در بیاد یا نه؟
شکی نیست. همین پاریس که من دوشون نشستیم، به هیچ عنوان اجازه داده نمیشه که یک تراکمی در یک ناحیه از یک تعداد مشخصی زیادتر بشه. شما اگر بچه دارید، باید در همون ناحیه بچه‌تون ببرید مدرسه. شهر تهران، شهری که باید عبدالآباد بماند، تصور میکنم که باید یک قانونی حکم فرما باشه و اگر این قانون رعایت نشه، شخصی بیاد یه چیزی بگه، شخص دوم چیز دیگری بگه، امکان نداره ما بتونیم مسئله رو عمل کنیم.
شما با این روش افزایش برج‌های زیاد در یک شهر، هم از نقطه نظر زیبایی شهر، هم از نقطه نظر آلودگی و تنفس برای مردم، شما با این طرح موافقید؟
ارتفاع یک ساختمان یک مسائلی ایجاد میکنه. یک اینکه فاصله اون ساختمان تا ساختمان مجاورش اون بر خیابون سایه میندازه، دیده میگیره، رفت آمدها رو زیادتر میکنه، ترافیک رو در محل زیادتر میکنه. در پاریس اگر شما یک بیلدینگ بسازید و این در بیلدینگتون به اندازه نباشه که اگر آتش سوزی باشه بتونن این افراد تمام در یک زمان مشخص خارج بشن، شما رو زندانی میکنن. در ایران این قوانین حفظ نمیشه.
نقشه جامعه، دقیقا اسمش هست نقشه جامعه تهران 12 میلیونی، یعنی که اگر این نقشه به اجرا در بیاد، بعدش باید از افزایش مجدد جمعیت در تهران جلوگیری کرد؟
شکی نیست. اگر این بتونه این طرح پیاده بشه، دیگه از هجوم جمعیت جلوگیری میشه به طرف مرکز شهر. یکی شخصیت بهتون میگم که واقعا شما تعجب میکنید، در پاریس وسط شهر گرانترین قسمت شهر، در تهران وسط شهر ارزانترین قسمت شهر.
اگر این طرح به اجرا در بیاد، به نظر شما چند سال طول میکشه تا به پایان برسه؟
تصور نمیتونم بکنم که زمانی بتونی الان براش مشخص کنیم، برای که پیاده کردن یک قانون در حال حاضر در مملکت عزیز ما، به خصوص در شهر تهران ما، اصلا عملی نیست. من به عنوان متخصص میگم که اینها دقیقاً با شایسترین وضعی مسئله دارن پیاده میکنن با اطلاعات زیادی که جمع جور میکنن، ولی آنجی که می نویسن آیا پیاده میشه یا نمیشه اون دیگه با خداست.